با درود بسیار به همه شما عزیزانم. چو باز آمدم کشور آسوده، نه تنها ندیدم، نه تنها پلنگون خوی پلنگی رها نکرده بودن، بلکه خوی کفتاری و میمونی و همه اینا بهشون اضافه شده بود. کشور رو بردن لبه پرتگاه این مجانین. فلاحت پیشه میاد میگه ما آماده مذاکره هستیم در قطر یا در عراق. بدبختا دولت قطر عظما باید برای شما واسطه بشه. چقدر بیچاره اید. ایران مقتدر بزرگ که با یه تلگرام شاه، با یه تلفنش آقای جرالفورد نمیدونه چی کار بکنه. بخونید خاطرات علم رو. به جای رسید که حالا قطر شیخ حمد و شیخ تمیم و اینا باید واسطه بشن. بن علوی و همسال اینا توی عمان. واقعا با ایران ما چه کردن؟ با ایران ما چه کردن؟ هفته پیش من بیش یعنی پرداختم کامل به تلفن ها، تلگرامی ها، ایمیلی ها، اینا همه عصبانی. آقا چی ما روی یک سر ما زحمت کشتیم فرستادیم پو منم آقا چی شد این همه؟ گفتم بابا آخه تلفنی هم گله میکنم، میگم بابا ما اینقدر زحمت میکشیم از راه دور از اینجا اونجا تلفن میزنیم، بعد شما تلفن ما رو پخش نمیکنید، چی شده؟ به جدم قسم، به ایرانم قسم، من اصلا نمیدونم شما تو پیاماتون چی میگید. آرش تحویل میگیره، اونا که فقط احتمالاً توش ناسزا باشه، فقط ناسزا باشه و توهین، احتمالاً اونا رو من نمیدونم، اونا رو نمیفرسته، بقیه رو میفرسته. بدترین انتقاد از خود منم باشه، منم گوش نمیدم. پومن و علی آقا تحویل میگیرن. موقع پخش من اینجا نشستم، هم مکتوب و هم گویا. حالا امیدوارم تصویریش هم داشتیم، ولی تصویری از ایران نمیتونن تصویری بفرستن. به هر حال اینا هست، من در خدمت شما هستم، صداها رو میشنویم، نوشته ها رو بنده براتون میخونم و وقتم بعد جواب میدم اگر اونجای لازم باشه جواب بدم. اینو به دفعات گفتم و واقعا به همکارانم گفتم، همین سفر اخیر در امریکا به همکارانم گفتم، گفتم به خدا قسم من نمیدونم اون کسی که طرفدار برنامه شماست اگه مینویسه تعریف میکنه من خبر ندارم، اونم که مخالف شماست باز من خبر ندارم. اینا در واقع مطالبی است که مردم حس میکنن. یه لحظه داره میبینه الان میگه نوریزاده چرا این حرفو زد، تلفنو به هم داره زنگ میزنه، عصبانی هم هست، یا چرا این یکی اینو گفت، چرا اینو گفت، چرا. هر کدوم به هر حال حرف و سخنی رو به این شکل بیان میکنه. من تمام امید و دلخوشیم تو این سالها، الان داره 8 سال میشه، 7 سال الان ما ایران فردا رو در خدمت شما بودیم، خیلی امکانات من محدوده، بسیار، و همش عشقه، همش عشقه. و با این وجود همش فکر میکنم خدایا شکرت در این مدت ما یه خانواده درست کردیم، یه خانواده که هم دیگر رو دوست دارن. من اینا رو میخونم اصلا کلافی میشم که چقدر این رو نازنینن. با درود فراوان بر شما عزیزان، خواهشن برای یک بارم که شده سند 20C را در برای مردم در برنامه های نوریزادی یا هر برنامه که خودتان سلام میدارید شرط دهید. اگر میشود هر شب قسمتی که خامنه ای رهبر موقت میشود در جمله که میگوید ملتی که من رهبر آن میشوم باید خون گریه کند را پخش کنید. لا برای برنامه با تشکر. چشم دید. حتما این کار رو خواهم کرد. من الان به فکر دیگری هم هستم. من در اندیشه اینم که این 40 سال جمهوری ولایت فقیه رو ما بشینیم با هم، یعنی در واقع هر جنریشن 25 سال میگن هست قدرش، الان تقریبا 2 جنریشنه از پس انقلاب، 2 جنریشن هم که قبلش بوده 4 جنریشن، نگاه کنیم چه اتفاقایی افتاده. همکارای من دنبال این برنامه هستن، یه مجموعه دنبال این کاره و من امیدوارم واقعا ما بتونیم برای شما بازگو کنیم چه شد که چنین شد و چه اتفاقاتی قرار بیفته. ببین یه نکته رو من بهتون بگم، ماها در چارچوب باورها، دلبستگیها و اعتقاداتمون نمره به دیگران میدیم. هیچ وقت فکر نمی کنیم که آقا این دیگران هم ممکنه در این موضوع محق باشن. ما نباید اینو بگیم که آقا پس هر کی طرفدار رژیم گذشته است باید بزنیم تو سرش، محکوم کنیم این دنبال استبداد. نه، چنین نیست. هر کی دنبال دکتر مصدق رفت این خائن، این به وطن. چرا؟ مگه مصدق خیانت کرد به وطن؟ جز خدمت به این سرزمین چه کرد؟ آقا زاهدی این مأمور کودتا، آقا ببین زاهدی چه کارایی کرده. 28 مرداد فقط کارنامه زاهدی نیست، نگاه کنیم. تیمور بختیار فقط نزنیم با یک ضرب در بگیم برو. سپه و رزمارا رو نزن. آقا این مرد حدود و ثغور ایران رو رفته خط کشی کرده. آقا اینا رو در نظر بگیریم، فروغی رو بدونیم چه جایگاهی داشت، قوام سلطنه رو قدر بگذاریم. امروز هم شما دارید به سرزمین نگاه میکنید، بنده هم دارم همین کار میکنم. آدم های خدمتگزار هستن، اینو بدونید هستن. من مرحوم صادق طباطبایی در همون هفته پایانی عمرش ضمن اشاراتی که داشت یک جلد از کتابش رو که آخرینه و چاپ نشده این رو در اختیار من گذاشت و خواستار آن شده، یه زمانی هم مشخص کرده این چاپ بشه و چاپ خواهد شد. شما اون وقت میبینید در این مملکت آدمای خدمتگزار خیلی بودن و خائنین هم زیاد بودن. شاید مثلا اسم نصرت الله امینی زیاد به گوش شما نرسیده، شهردار تهران در زمان زنده یاد دکتر مصدق، استاندار فارس در بعد از انقلاب. کاری که این با این مرده که خلخالی کرده، که قصد ویران کردن تخت جمشید رو داشته، یا امیر انتظام، و شما نمیدونید چرا اینا این بلا رو سرش آوردن. تیمسار مدنی زنده یاد، باید بدونیم چرا اینا اینقدر دشمن مدنی بودن. امیدوارم فرصتی برامون باشه من براتون باز کنم. پیام کتبی دوم رو ببینیم. سلام خدمت جناب مدیر شبکه خوب ایران فردا. از یکی از روستاهای اصفهان مزاحم میشم. جناب میرزایی، به اطلاع جناب علی میرسونم کلیه افراد شرق اصفهان تمام برنامه‌های شما رو دنبال میکنن. موفق باشی، با امید دیدارتون در ایران عزیز. نازنینم، خب باید هم بکنه، خانه پدری سرزمین پدری است. پدر من زاده اصفهانه، جد من، اجداد من همه اصفهانی بودن و بنابراین اصفهان نصف جهان. اگر عنایتی به این فرزند زاده خود دارن، نهایت افتخار منه، بسیارم شادمانم از اینکه چنین مهری در دل اونها نسبت به من وجود داره. متشکرم ازت عزیز من در شرق اصفهان. پیام دیگری. سلام جناب دکتر، جوانهای سال 57 یا تو جنگ شهید شدن یا مفقود و عده‌ای هم به عنوان مجروح یا جانباز و جوانهای این 14 انقلاب تقریبا 60% بی قید و بند و بی تعهد و معتاد و سودجو، 40% مانده یا در زندان یا مهاجرت به کشورهای اروپایی یا آمریکایی کردن و 10% باقی مانده هم که کسی حمایتشان نمی کند و این عدم حمایت به خاطر جو ناآرامی که توسط حکومت ایجاد شد که کشته می شویم و فایده ندارد. یاد بیارید سال 57 را که چقدر اعلامیه و نوار پخش می شد، ولی حالا شده ماهواره که اکثرا ندارم. پس چرا مثل سال 57 اعلامیه نوشته ای توسط خواهان آزادی ایران پخش نمی شود که مردم آگاهی بیشتر و با آگاهی به خیابان ها بریزن؟ عزیزم، اعلامیه و نوار سال 57 چیزی نبود برای مردم. یه نوار خمینی و دو تا اعلامیه اینا که اولا به دست همه مردم می‌رسید، قضایا بالاتر از اینا. نظامی رقبت و میل حکومت کردن از دست داده بود. پادشاهی مریض بود، سرطان داشت. دولت مردانی خیانت پیشه بودند که نمیگذاشتن این مسیر سیاست ایران جهت اصلاح طلبی بره. ببینید ما در سال 57 با یک اصلاح طلبی ساده کشورمون نجات پیدا میکرد. دکتر شاپور وقتی جای مثلا آقای آموزگار نخست وزیر میشد، یه انتخابات آزاد، یه مجلس شورای ملی آزاد، خدا شاهده جد خمینی هم نمیتونست تکون بده اساس مملکت رو، نه آمریکا نه بریتانیا، نه هیچ جا نمیتونست تکون بده. اگر پادشاه به نامه بختیار و سنجابی و فروخر در سال 56 پاسخ مثبت داد، یادمون نره. خب بذارید چند تا صدای صوتی رو، پیام صوتی رو بشنویم، بعد برگردیم با باز صحبت های دیگه داریم. میشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر میرزاده عزیزم و کلیه کارکنان ایران فردا، من دو تا سوال داشتم خدمتون که مدت ها ذهنمو به خود مشغول کرده بود و به نوعی برای مخاطبان و ایرانیان به نظرم مهم هست و خواهش میکنم که به دوتاشون در صورت امکان جواب بدیم. چون در واقع همسایه ها برای ما مهمه و امنیت اون امنیت ما هم هست، اول اینکه جدال روسیه و آمریکا و افغانستان واقعا سر چیه؟ اگه بنا بود که مجاهدین سابق مانع دستیابی روسیه به دریای آزاد بشن که الا ماشاءالله برکت جمهوری اسلامی به دریای آزاد را پیدا کردن، و چرا یک ملت این همه هزینه برای جنگ این ابرقدرت ها باید بده؟ سوال دوم این که اگر دموکرات ها و در رأس آن باراک حسین اوباما که این همه لطف به پوتین کرد و باعث لشکرکشی پوتین به دریای میترانه شد، چرا باید در انتخابات آمریکا به نفع جمهوری خواهان اونم از نوع دونالد ترامپ تو انتخابات دست ببره که فردی ناسیونالیست و ضد روسیه و ضد قدرت یابی پوتین بشه رئیس جمهور آمریکا؟ خواهش میکنم جواب سوال بنده رو لطف بفرمایید. با تشکر، زنده باد آزادی، پاینده ایران.
عزیزم من نفهمیدم باراک حسین اوباما یه کاری کرد که جمهوری خواه ناسیونالیست روی کار بیاد؟ نه. و این حرف هم که نمیدونم روسیه دخالت داشته حرف بی ربطیه. بنده اصلا قبول ندارم سیستم و نظام آمریکا اجازه چنین بازی های فاسدی رو نمیده. ببین عزیزم، افغانستان قصه دیگری. افغانستان اگه به نقشهش نگاه بکنی یه تیکه باریکه کوچولو هم مرز با چینه. زنده ها دکتر نجیب، من نجیب و واقعا نجیب الله رو دوستش داشتم، رفیق من بود و مرد نازنینه. او در دوران حکومتش پیشنهادهای پاکستان رو برای واگذاری این منطقه به مدت 99 سال به پاکستان رد کرد. بعد که طالبان ریختن این جانورا و دکتر نجیب در سفارت فرانسه بود و سازمان ملل در این دو ساختمون، جنرال حمید گل رئیس استخبارات عسکری پاکستان، یعنی رئیس اطلاعات نظامی، یعنی جای حسین طایب پاکستان، این آقا به همراه تعدادی از اعضای طالبان که ملا منصور هم جزشون بود که بعدن رهبر طالبان شد، دکتر نجیب رو گرفتن آوردن گفتن آقا زیر این ورقه امضا بکن که در تاریخ قبل از سقوط حکومتش این معبر رو به پاکستان اجاره داده 99 سال نمادین به یک افغانی. در مقابل پاکستان همه نوع کمک به افغانستان میکنه، جاده خیبر رو براشون به اصطلاح بزرگ میکنه، بزرگ راه میکنه، چه میکنه. دکتر نجیب گفت اگه من سرم رو بدم، دستامو ببرین، تکه زکم کنی، من این سند خیانت رو امضا نخواهم کرد. نکرد، امضا نکرد. بعد کشیدنش حیوانات طالبان به همراه حمید گل، درختی که اون جلو بود دارش زدن، چپک آویزونش کردن. خودی و برادر نازنینش که از آلمان رفته بود، میشناختن برادرش، رفته بود برادر رو ببینه. و جنازه چند روزی آویزون بود. این ناجوانمردها این جنازه رو آویزون کردن و متأثر میشم بیادم میفته. این معبر چرا اهمیت داره؟ شما چین رو در نظر بگیرید. این معبر نزدیکترین مرکز به ولایت سینکیانگ، یعنی در واقع این معبره که به منطقه مسلمان نشین چین ارتباط مستقیم داره. ببینید آمریکا میره توی ازبکستان، پول کلان میده، پایگاه میاره. اسلام کریموف یه مدت باشون راه اومد، بعد زیرش زد. منصورون وزیر خارجهشون، من باش مصاحبه کردم در صوت الکویت، ایشون با امریکایی‌ها بود، خیلی رابطه نزدیکی داشت. در قرقیزستان امریکایی‌ها دو تا تحول شبه کودتا مانند و تغییر رو راهبردی عمل کرد توش. در نتیجه اینا قصدشون این بود یک نوار بزرگ کنار چین درست کنه و خطر چین که برای آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی خطر اصلی بود تحت کنترل داره، که مبادا یه روزی راه چین و افغانستان و ایران اینا با هم پیوند بخوره و اون برای آمریکا خیلی خطرناک بود. پس حضور آمریکا در افغانستان و این هم عزیزه کردن نه فقط برای زدن داعشه، نه، دو تا نکته هست. یکی برای این است که افغانستان رو تبدیل بکنن به یه دولت نمونه با همه ی عقب ماندگی ها غیره، و در برابر پاکستانی که متحد آمریکا بود ولی آمریکا همیشه دچار گرفتاری بود در ارتباط با پاکستان، یه دولت دوست دیگه در اونجا باشه، به خصوص با یه دشمنی مثل جمهوری ولایت‌فقیه و همینطور طالبان پاکستان و گروه ها داره دسته هایی که فراوونن و آخونداشون هم 100% از آخوندهای ما بدترن. قاضی حسین و قاضی حسن و اینا رو مقایسه میکنید، عملا یه چیزی نمیدونم چی بگم شبیه کدوم از این جانورانی هستن که در ایران. پس حضور آمریکا در افغانستان یک دلیل عمدش اینه که سلطه بر چین داشته باشن، راه ارتباطی با منطقه مسلمان نشین. ببینید اون منطقه خیلی عجیبه، این ماویسم و مارکسیسم چینی و غیره و غیره، این عملا نتونسته باورهای مردم اینجا به شما ارومچی فکر میکنی رفتی توی شهر مذهبی تغییر بده، زور که میشه الله اکبر صلاة الجمعه نماز جمعه غیره غیره، چقدر فرهنگ ایرانی اونجا مسلط. ولی عزیزان من آمریکایی‌ها در این مورد خب معلومه میخوان از این فرصت استفاده بکنن، از مسلمانای چین، برای اینکه همیشه یک خنجر تو گلوی چین نگه داره. خیلی حرف زدم. بله برم یک پیام کتبی رو بخونم. با سلام خدمت دکتر، بنده از شما یک سوال دارم. میخوام بدونم اگر این حکومت سرنگون بشه که به امید خدا میشه، چون ظلم پایدار نمیماند، چه تضمینی است که اگر جناب پهلوی برگرده شروع به تصفیه حساب‌های شخصی از مردم به خاطر شاه سابق نکنه و از مردم انتقام نگیره؟ و سوال دیگه، با حضور گروه هک تروریستی منافقین به سرکردگی مریم رجوی، آیا امکانی که پهلوی بتواند به حکومت برسد هست یا نه؟ چون آمریکا همزمان شاهد هستیم از این گروه هک حمایت میکند، حتی بیشتر از جناب پهلوی هم حمایت میکند. آقای نوری‌زاده، بعد از آخوندها شما بهتر میدونید که این گروهک بیکار نخواهد نشست و اگر خدای نکرده اینها با توسل به قوای نظامی و سابقه عملیات‌های تروریستی حکومت رو در دست بگیرند، مملکت با آینده بهتر از سوریه نخواهد داشت. این گروهک ایدئولوژی بسیار خطرناک‌تر و عقایدی بدتری نسبت به حکومت فعلی دارند. به نظرم قبل از هر تصمیم و کاری باید شما برای مردم مشخص کنید تکلیف این گروه چه می شود، چون اگر می بینید مردم حرکتی علیه نظام انجام نمی دهند، بیشتر به خاطر این نگرانی است که بعداً گیر چنین حکومت خطرناکی نیفتند یا نشن، حالا که به مراتب سمی‌تر و خطرناکتر از داعش و آخوندها هست. دوست من، تعیین میزان خطر که اینا خطرناک ترن یه جمهوری اسلامی، این بستگی داره که آدم در عمل باید ببینه. اما حداقل اینو میتونم بهتون بگم که جمهوری ولایت فقیه و جمهوری وعده‌ای ولایت فقیه سابقا در جوار وطن و امروز آواره در آلبانی و در پاریس دروی یک سکه، زیاد با هم فرقی نداره، چون رفتاری که مجاهدین با اعضای خودشون میکنن، حداقل رژیم اعضای خودشو هواشون داره، ولی این مجاهدین افراد خودشون 35 سال 40 سال طرف باهاشون بوده، به محض اینکه زبان باز میکنه یه اختلاف نظر، چه کارهایی که باش نمیکنن، چه اتهامایی که بهش نمیزنن. اینکه مجاهدین در ایران به قدرت برسن محاله. دلیل عمدش هم بهتون میگم، شما مردم ایرانید. برای آمریکا همچین مهم خیلی نیست، اما این حضور شما مردم بوده. به هر حال آدم هایی که شاید یه حرمتی براشون آمریکایی‌ها قائل بودن، باعث شده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رسما بیاد بگه، امیدوارم بچه‌ها داشته باشن صداش، یه خانومی که سخنگوی وزارت خارجه بود فارسی هم حرف می‌زد، خب مجاهدین ما می‌دونیم نزد ملت ایران اعتباری ندارن و ما از آدمای بی اعتبار حمایت نمی‌کنیم. آمریکایی رو فهمیدن. بعد خانواده افسرهای آمریکایی که مجاهدین کشتنشون رها نمی‌کنن تو کنگره. شما چجوری می‌خواید به قاتلای پدر ما یا برادر ما یا خانواده ما به اینا کمک کنیم که به قدرت برسن؟ بنابراین می‌خوام بگم آمریکا هم معذورات بسیار داره در فروش مارکتینگ بیوه رجوی و اون دار دستش. بنابراین زیاد از این نظر نگران نباشید، مطمئن باشید که اینها بختی در فردای ایران آزاد نخواهند داشت. اما بسیاری از اینا مثل شهروند ایرانی حق دارن، حقشونه، جز مالکان مشاع این سرزمینن که بیان بختشونو بیازمایند، تو انتخابات شرکت کنن، حزب تشکیل بدن. چرا نه؟ بسیارم خوب خواهد بود اگر بیان و ارزش و اعتبار خودشون رو در محک آزمایش بزن و جامعه تصمیم بگیره که آیا به اینا اعتماد داره که اینا برن تو مجلس نمایندش بشن، وزیر بشن، استاندار بشن، مسئول بشن. اینو شما تعیین خواهید کرد، شما مردم بزرگوار وطن. سلام، وقت بخیر. بنده کارگر شرکت نفتی OTC بودم. این شرکت متعلق به کشور چین بود. همکنون بعد از 10 سال این شرکت در حال تعطیل شدن می باشد. تا امروز نزدیک به 109 نفر از پرسنل خود رو اخراج کرده و قرار است تا آخر خرداد ما بقی را هم اخراج کنند. حالا بنده و بقیه همکاران که بعد از 10 سال کار عمری از ما گذشته، الان کی دیگه به ما کار میده؟ با این هم اوضاع خراب اقتصادی و اقساط وام که معلوم چگونه باید پرداخت کنیم. این هم از برکات تحریم است که این شرکت تعطیل شد. حالا اون مسئولانی که میگن تحریم خوبه، لطف کنن جواب خانواده های ما و همینطور جواب بانک ها رو بدن. بله، سوال منطقی است. هموطنی به خاطر تحریم ها کارش رو از دست میده و یه سوال منطقی، به هر حال چه بکنه؟ پیام شفایی رو گوش بدیم ببینیم دوستان چه میگوین.
سلام، با درود جناب آقای علیرضا جان. من یه پیرمرد 68 سال جنگی هستم، دو طرف جبهه جنگ. قدرت ندارم که بتونم تصویری باشم صحبت بکنم چون ویدیوم خیلی کمه و یه جهر نمیتونه طلب نگرفتم. در خدمت همه شما هم درود دارم که خاربید، از شما گرفته تا آقای میبودی و جمشید جان و اینا، آقای نوری داد که در ایوانند. شما اگه یه آت بی که بذارین دو توش آقای سلیمانی و بگوین در 5 ساعت میتونه یه دونه پشکنه آبا بزنه، نمیتونه چنه قدینا بزرگشون میکنه. اینا عرضه هیچ کاری ندارن. بچه ها سپا ما همه با همین داره هم خبر داریم. میدونیم چه خبره. اونقدر اینا رو بزرگ نکنید، تو رو به اون خدایی یکتا. هیچ که نمیتونم با شما تماس بگیرم چون وجه ندارم. من با وجه 400 تا حقوق میگیرم مسترم بگیرم. سلام و درود خدمت همه شما. خدا حافظ.
دوست من چی میگه 65 سال پیر مردم؟ کجا پیر مردی؟ نداری؟ حالا آن اکتودشو باید پیدا کنم عنوانتو برات بفرستم. این درنگ کوتاه کنیم بریم یک از پنجه های نازنین فرهاد زمانی، صداهای زیبایی رو که بیرون زدی، در پناه یک آهنگ زیبا بریم گوش بدیم. با درود دوباره، بسیار زیبا بود. خب ما بعد یه دو سه تا خبرم بهتون بدم. در سفری که داشتم به لس آنجلس و همکارا رو دیدم، با همه صحبت کردیم و یه سری برنامه‌های تازه‌ای که شما خواهید دید، بسیار برنامه‌های خوبی خواهد بود. از جمله برنامه‌ای که پرویز کاردان زحمتشو می‌کشه به نام چهره‌ها و بسیار جالبه این برنامه. یه برنامه دیگه هم داریم که دیدید دوستانی در واشنگتن تهیه میکنه و حالا سریش میاد با چهره‌ها و شخصیت‌های ایرانی، بدون مداخله گوینده آنها هستند که شرح احوالات خود را میدهند، زندگی خود را بیان میکنند به عنوان شاهدان تاریخ که 4 تاش دالا پخش شده و شما بقیهش هم خواهید دید. چهره‌های جالبی براتون انتخاب کردن که توی این برنامه هست. یه سری کارهای دیگه هم داریم که یه خود محرمانه سالا، ولی به مرور به اطلاعتون میرسون. بسیارم ازتون سپاسگزارم. استقبال شما از برنامه. عطای معینی عزیزم، حالا دوباره عطای معینی رو ورد میدارم، بعضی هم ولیعهد سعودی. من بارها گفتم تو برنامه اوائلش چقدر من ممنونم از عطای معینی عزیزم با راهنمایی‌هاش، با محبت‌هاش، و منظورم این بود که خب با جی الویز واقعا به ماها یاری رسون، محبت کرد. بعد اونا برشن اسم عطا رو برشن ولیعهد سعودی گذاشتن توش در یه متن دیگر. کلی اینجا خندیدیم، آوردیم پخش کردیم اینجا. علی آقا گذاشت دوتاشو بغل همو و پخش کردیم، دیدن مردم که چه میگویند. آقایون باری مهم نیست، با کار خودمون میکنیم. ما از آن گفت درخور مستی ما رطل و خم و ساغر نیست، ما از آن باده کشانیم که دریا زدیم. این شعر پدر استاد همایی شاعر این شعر، از شاعرانی بود که هم‌عصر با فروغی بسطامی، با اون شاعران غزل سرای اون دوره قاجار بودن و خیلی جالب بود. گفت جای دیوانه شد در شهر، ندادند همای من و دل چندگهی خیمه به صحرا زدیم. خب زیبا بود. و این احیای دوباره سبک عراقی بعد از سبک هندی که بسیار زیباست، ظرافت‌های قشنگی تو شعر هست، ولی اون مفاهیم عارفانه و اون چیزا دیگه خالی میشه. سبک خراسانی هم که خب اون تنتنه و اعتبار رو مثل قصائد بزرگ معلقات سب میمونه. تو اون حالت ها هست که سبک خراسانی بعضی هاش که واقعا مثل ایوان مدائن رو آدم میخونه، عجیب این شعر، عجیب، من دگرگون میکنه. به برام مشیری عزیزم گفتم واقعا یه روز که من این شعر رو از زبان تو شنیدم، جمعه بعد از ظهری هم بود، از دفتر میرفتم خونه عشق ریختم و خودم رو نمیتونستم کنترل کنم که چقدر این شعر زیبا و تکان دهنده و چقدر نشانه مهر به وطن، به ایران و سرزمین بود. به هر حال امیدوارم ما بتونیم برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و شما رو راضی کنیم. بذارید برم سراغ یک پیام کتبی. 6 صفحه 6. با سلام خدمت جناب نوری‌زاده، فارغ از دیگر متن‌هایی که برای شما ارسال کردم، یک درد و دل کوچک هم دارم و آن این که جناب دکتر سرنوشت و آخر و عاقبت امثال بنده که اول انقلاب متولد شدیم و صاحب فکر مستقل بودیم، بچه پولدار هم نبودیم، خود من 2 بار دانشگاه را به دلایل مختلف، آنم با نمرات خوب، نیمه کاره رها کردم و به خاطر طرز فکر من هیچ کجا جایی نداشتم، اما تمام اوقات سعی در یادگیری و کتابخوانی کردیم. در فردای ایرانم بعید میدانم جایی برای من باشد، چون تا دلتان بخواهد دوروبر من پل از فوق لیسانس و دکترهای بی سواد هستند. دکتر جان واقعا به چه دل خوش کنیم؟ دل خوش کن عزیزم به خودت، به ارادت. خودت داری میگی بچه پولدار نیستم یا آقازادم نیستم، ولی میخونم، مرتب مشغول خوندنم. بعد این لیسانس و فوق لیسانس و دکترها اینا که ماشاءالله دیگه همه، حسن علی بقال هم اینجا یه دکترا داره. یه جایی بود در امریکا، یکی از این دانشگاه مکاتبی بود در اینجا، ولی دکترا افتخاری میداد، هم $600 $550 خوب میداد، بعضی هم رفتن گرفت. یه دوستی هم ما داشتیم، به نظرم به رحمت خدا رفته، این تو وست بود بغل عطاری، اون بالاش یه مغازه داشت، ظاهراً کمک میکرد برای گرفتن ویزا و از این کار اقامت و اینا تو امریکا، اما همه کار میکرد. مثلا پسر 15 سالش بود، میرفت میگه آقا من میخوام رانندگی کنم، زود براش یه شناسنامه سجل قلابی درست میکرد که این 18 سالش. از این کارا زیاد میگه، تصدیق ایران، لیسانس. بعد میگفت لیسانس با ریز نمرات میخوای یا با فول نمرات؟ طرف میگفت با ریز نمره 1600 دلار. فوق لیسانس با امضای مثلا دکتر کی میخوای؟ رئیس دانشگاه دکتر فرهاد یا پروفسور رضا؟ امضاها رو هم همه رو داشت. من یه روز رفتم با علی لیمورادی، رفتیم پیشش توی دفترش، دیدم یک عکس خودشو گذاشته یک تابلو، ایشون دبیر فدراسیون کشتی و از داوران رو نمیدم فلان. گفتم تو کشتی بود؟ گفت ببین من اینو گذاشتم اینجا، این لاتولوزا حساب میبرن، نمیان اینجا باج بگیرن از من، من با همین دلیل اینجا مسئولم. برای آدم جالبی بود، خانواده خیلی خوبی داشت، چه منزلی چه زندگی. یه گرفتاری براش پیش اومد، چند سالی در اندرون محبس بود و بعد نمیدونم چه شد داستانه. به هر حال این انواع اقسام دکترا رو میداد، باور کنید دکترا میداد همه جور. گفت آقا دکتر پزشکی میدی؟ خب نه، اینکه میخواد بره پزشکی کنه، میخواد جسمش رو بگیره. به هر حال داستان غریب. حالا اونجا هم بود یک جایی که دکترا میداد، زیاد دنبال اسم و عنوان اینا اعتباری نه. خودت چه میکنی؟ خودت به خودت برگرد. عشق داری به ایران خانم، ایران زمین رو دوست داری، سرفرازیشو میخوای، بنابراین اصلا قصه نخور که حالا فوق لیسانس و دکترای بی سواد پرن. نه، کسی هم اونجا دنبالشون اعتباری براشون قائل نیست. بسیار بشنویم پیام شفایی رو.
سلام و درود خدمت جناب دکتر نوروزاده عزیز. برنامه‌تون به جناب آقای سالنگی دیدم، تو برنامه اشاره میکنید که مردم به اپوزیسیون اعتماد ندارن. جناب دکتر من خواستم بگم الان شما برنامه که تو شبکه ایران اینترنشنال تو برنامه چشم‌انداز میاد صحبت میکنید و از سپاه پاسداران حمایت میکنید، حالا این حمایت شما شاید سهری بوده شاید هم عمدی بوده، با توجه به صحبت داری شما یه ذهنیتی در مردم شکل میگیری که شما دارید از سپاه پاسداران حمایت میکنید. خب این کار شما باعث میشه که مردم از اپوزیسیون دلزده‌شن و اعتمادشون رو از دست بدن. شما چگونه توقع دارید که مردم بخوان به اپوزیسیون اعتماد کنن؟ جان نوریزاده اگه تو صحبتاتون تو برنامه چشم‌انداز نگاه کنید، میگید سپاه با آمریکا بعضی جا که به نفعش بوده آمریکا یا کشورهای دیگه ازش حمایت کردن، اونا که به نفعش نبوده اونو تروریست گفتن. طبق کدوم سندی میگید؟ آمریکا که تا اونجا که بوده همیشه اومده گفته که سپاه تروریسته، بعد آمریکا کی میخواد مثلا با سپاهی که همیشه شعار مکبر آمریکا رو به خودش داده همکاری کنه یا اونو به رسمیت بشناسه؟ مطمئنه هیچ وقت با اینا همکار نمیکنه. بعدم رسانه اینترنشنال یه رسانه اصلاح طلب شناخته شده است، یعنی مردم به عنوان یه رسانه که برای اصلاح طلب ها هست میشناسنش. قشنگ نبود که شما تو این برنامه چشم انداز شرکت کنید و تو این رسانه برید. حالا باز امیدوارم صدای منو پخش کنید و این صدا سانسور نشه. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
صدا تو پخش کردیم، سانسور هم نشد. در ایران فردا سانسور وجود نداره. اما بنده به هیچ وجه از سپاه پاسداران به عنوان سپاه سید علی آقا حمایت نکردم. من گفتم سپاه پاسداران در دوران جنگ یه وظایفی داشت در دفاع از خاک وطن و ایدئولوژی و هرچی. اون سپاه با این سپاه که الان می‌بینی فرق داره. غیر از این گفتم. کی فساد سپاه رو بیشتر از من کشف کرده، فاش کرده؟ رستم قاسمی ده اصلا کسی نمیدونست 2 میلیارد دزدیده. من گفتم اینجا چه کسی بیشتر از من پرونده های این سپاه رو در این سالها آورده و بیرون ریخته؟ من کردم این کارو. سپاه فاسد رو کوبیدم و علیش ایستادم و نزدیک به جانم رو بدم در اینجا. الانم یه باز برنامه دیزیه. هیچ وقت من از این سپاه حمایت نکردم. اما من دارم میگم به وجه عام نباید به قضیه پرداخت. تو سپاه آدم های با شرف هم هستن، افسرانی هستن تو همون شهید معلاتی اونجا زندگی میکنن با چه وضع بدبختی، شبم میرن تاکسی کار میکنن. ببین یه قلم نزن، آره تو سپاه سبزوار، آقای سبزوار رضایی اتوبوسای تهران اصفهان رو گرفته زیر بالش. خب معلومه من میزنمش، باش جنگ میکنم. اما یه روزی که این رضایی حرف درست میزد، از حرف درستش حمایت کردم تو زمینه اقتصاد. آقای قالیباف همینطور، یه روزی گفت من رضاخان اسلامی هم. همین که رضاخان در چهره او یک انسان خدمتگزار و بزرگه، خود این نشون دهنده که میشه اون را اصلاحش کرد. هیچ وقت عمومیت ندید به برداشت‌های خودتون. من هرگز طرفدار این سپاه فاسد آدمکش نیستم. سپاهی که سر دکتر بختیار رو ببرزه، سینه فروغه رو بشکافه، سروش کتیبه رو بکشه، پروانه جان رو اونجوری بکشه، مختاری و پوینده رو بکشه، این سپاه که مورد محبت من نیست. همون عوامل وزارت اطلاعات، همه اینا با اطلاعات سپاه و سپاه دست در یک کاسه دارن. پس ببین عزیزم، اون سپاهی رو من ازش یاد کردم که رفت تو جبهه جان باخت. اما درباره آمریکا بی‌لطفی می‌فرمایید. تو افغانستان کی با آمریکا همکاری کرد؟ تو عراق کی با آمریکا همکاری کرد؟ همین سپاه بود. ما جز می‌دادیم به آمریکا، می‌گفتیم آقا به بنده خودم نشستم با گروهی بحث و تو یکی از این جلساتی که داشتیم مدرسه اینستیتو اونجا بحث کردم، گفتم آقا جان سپاه پاسداران در عراق داره افسرهای خلبان عراقی رو میکشه، آمریکا هیچ کاری نکرد. جنایات دیگه کردن، شخصیت‌های برجسته نویسنده و حتی شیعه، چون مخالف ولایت فقیه و مداخله رژیم بودن. ببین چی کارا باشون کردن، چه آدمای نازنین رو پس دادن انداختن بیرون. اصلا آقای علوسی نماینده مجلس یک شیعه چنان زیرابش رو زدن، دو برادرش رو کشتن. نه همینا کردن. آقای جمال‌الدین یک شخصیت برجسته روحانی ضد ولایت فقیه و ضد اینا بود، خونه نشینش کردن. من با سپاه، با این سپاه مخالفم و باشم می جنگم، سپاه دزد رو باش می جنگم. اما آدمایی بودن توشون، بچه هایی بودن، رضا از کنار بیمارستان بقیت الله اعظم هر بار که می رفت سینه لبریز از شیمیایی سرفه های خون می کرد و با من حرف می زد و اطلاعات می داد. همون داستان اون ساختمونی که آقای سبزوار رضایی گرفته بود توی خیابون کاخ فلسطین، تو میدان کاخ، این ساختمونی که مال این بچه ها بود، سپاه مال اونا، اون بالا اجاره کرده بودن نقاشی می کردن و کارهای اینجوری، آقای رضایی گرفته بود. بلند نمیشه. من اینجا با حمایت از این بچه‌ای که خون از سینه میمد، این ساختمون رو پس گرفتیم از آقای محسن رضایی و دست این بچه‌ها بود تا زمانی که رضا رفت. رضا خون بالا آورد، همونجا رفت. رضا از بچه‌های سپاه بود، تو جبهه جنگی شجاعانه بزرگ بود و از اهالی واقعا دیروز بود، اهالی امروز رو بود. ممنونم عزیزم. پیام بعدی صفحه 8 کتبی. با درود و واقعا باعث تأسف و خجالت که شخصی مثل آدم ها رو با اعتبار بذارید، دکتر هدایت الله متین دفتری، ایشون نواده زندیات مصدقه، یک ایرانی، ولی یک ایرانی خائن و وطن بربادی. چرا میگی خائن؟ چرا حکم میدی برای مردم؟ هدایت متین دفتری چه خیانتی که داره میگه ایشون. او استاد من بود، من ازش خیلی چیزا، پدرش هم استاد من بود که نخست وزیر ایران بود در دوران رضا شاه، سازمان ملل بود، سنا بود، غیره. هرگز آقای متین دفتری و امثال فروغه رو بازرگان یزدی و سید جوادی و دیگران رو نخواهم بخشید. فروغه جانش شد عزیزم، چرا این کارو میکنی؟ بازرگان آدم با شرفی بود، همه رو قاطی نکن با هم دیگه. و چقدر داستان ایران ناتمام و ناقص باقی، چون این افراد مثل متین دفتری ها امروز هم با غرور از تفکر غلط و اشتباه خود دفاع میکنن و حتی کوچکترین پشیمانی در حرفهای آنها مشاهده نمیشود و انگار که این 40 سال فیلمی بوده. بله، در انگار که این 40 فیلمی بوده که بعضی آن را دیدن و آن را نپسند. متاسفانه آقای لیمونادی هم با آنها خورده نمیگیرد و با قدردانی از آنها تعریف میکند. این نشانه این است که هیچ ایرانی برون مرزی از زجر و تباهی جوانان ایران غمگین و بیقرار نیست. خداوند لعنت کند باعث و بانی اصلی و محرک این شورش 57 را. امین از ساری. امین جان عزیز دلم، تو نمیتونی یه سری اسم ردیف کنی بگی لعنت به اینها؟ آیا آقای متین دفتری باعث انقلاب بود؟ متین دفتری کانون وکلا مسئول کانون با بالاترین آرا انتخاب شده بود. بعد نگاه کن به اون مجموعه، متین دفتری، نائینی، دکتر عبدالکریم انباری، زندیات حسن نزی، همشون آدم های وطن پرست و عاشق کشور بودن. اینجوری با بیمهری با اینه یاد نکنیم. چون حالا مخالف بودن یا تو جبهه ملی بودن یا نهضت آزادی، ولی این دلیل بر نمیشه که اینا رو خائن بخونیم. اختلاف نظر با ما داشتن، اما انقلاب رو یک سلسله عوامل و مسائل باعث شد که بشین به اونا بیاندیش. پیش خود فقط فکر کن یه لحظه، یک لحظه. اگر حزب رستاخیز نبود، اگر همون حزب مردم و ملیون و مردم و ایران نوین و پانیرانیست ادامه داشت، همینجوری بودن، سالیار هم روزنامه مردم رو در می بود که به تیراژ به 3000 تا می رسید، آیا به انقلاب می رسیدیم؟ آیا اگر نامه زندیات دکتر بختیار و سنجابی و فروهر پادشاه ارزش می داشت؟ بلید نامه چی بود؟ گفت اعلیحضرت بیاید یک انتخابات آزاد باشه، قانون اساسی مشروطه اجرا بشه. عزیز من، مگه متین دفتری دلش میخواست ایران بره دست خمینی؟ نه، میخواست یه انتخابات آزاد برگزار بشه، ملیون هم بخت این رو داشته باشن که به نمایندگی از طرف مردم ملت برن تو مجلس و حق اونها رو پاسداری کنن. کی دلش میخواست جای شاه خمینی بیاد؟ اصلا هیچ کس، هیچ ایرانی حاضر نبود که شاه بره جا سید رولای مصطفی کشمیری بیاد اصلا. اما عواملی و حوادثی ما رو به اینجا رسوندن. من همیشه پیش خودم میگم، مثلا وقتی آقای شریف امامی اومد گفت من شریف امامی دیروز نیستم، آیا انتظار پادشاه این بود که مردم اینو باور کنن؟ یعنی مردم باور میکرده این شریف امامی شریف امامی دیروز نیست؟ شما بعد حکومت نظامی میاری ازهاری رو میذاری حاکم نظامی نخست وزیر، که پا میشه میاد تو مجلس، بله دیشب با خانم گوش میکردم، بعد دیدیم که صدا میاد از درخت، دوربین انداختیم نصف شب حالا تو تاریکی چجوری دید، دیدیم اونجا نواره و فردا مردم بیاد تو خیابون به نخست وزیر مملکت بگن ازهاری گوساله نوار که پا ند. باورتون نمیشه، من دردناک اینا رو براتون میگم. زمانی که آقای ازهاری میاد روی کار، فرمان دستگیری کیو میدن؟ ماها رو، نه عاملان و مسببان فتنه، نه آخوندا، ماها رو میان سراغمون، اهل قلم. من متاسفم برادرم عزیزم، به خود انصاف داشته باشیم. اینقدر با حالت کین و نفرت و اینا نگاه نکنیم. خواهش میکنم ازت. پیام شفایی رو میشنم.
سلام. بنده در مورد اون مطلب بدون که فرموده بودید مردم چرا به اپوزیسیون اعتماد ندادن، میخواستم این مطلب رو بگم که واقعا ببینید مردم الان از اپوزیسیون انتظار دارن که بیام وسط صحنه. دیگه ما الان منتظر جلسه هستیم، از شاهزاده مخصوصا. بالاخره شاهزاده باید نقش محوری داشته باشم در جریان براندازی. من خودم واقعا عاشق شاهزاده هستم، خدا پدرش رو، پدر بزرگش رو، رضاخان کبیر رو بیامرزه. ولی اینکه فقط در توییتر و اینستاگرام پست بذاری و اونم هر از گاهی و تو صحنه نباشید، دردی و دوا نمی کنه. ما انتظار داریم از ایشون، یک تکلیفه، یه وظیفه است که ایشون باید واقعا بیان تو صحنه. تو آمریکا هستن، یک بار بیان ترکیه یه سخنرانی بذارن، مردم قطعا استقبال میکنن، قطعا میان. باور کنید از سخنرانی های خیلی از این دولتی ها و مقامات ایران شلوغ‌تر میشه. بیان تو صحنه، مردم رو حرکت بدن، اون جرقه رو بزنن، نه اینکه مثل 40 سال گذشته فقط حرف باشه. ما انتظار داریم یه اکسل، یه عمل، یه اکسل عمل محکم قوی، مخصوصا از شاهزاده، از بقیه اپوزیسیون ها ببینید. وقتی که ما اکسل عمل نمیبینیم 100% اعتمادمون ضعیف میشه و انتظار داریم دیگه این سال، سال 98 دیگه سال آخر باشه، دیگه سال بعد جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. خیلی ممنون
عزیزم، قربونت برم، من با تو موافقم، ولی چه ضمانتی برای زنده موندن شاهزاده خواهی داشت که بیاد به ترکیه؟ دیدی با سعید کریمیان چه کردن؟ و قبل از اون با خیلی های دیگه شاهزاده پاشی بده. بعد آیه دولت ترکیه اجازه میده از همچه چیزی رو؟ آقای اردوغان، رجب طیبی که الان قربون صدقه جمهوری اسلامی میده، آیا اجازه میده که شاهزاده بیاد جو سخنرانی کنه؟ برنامه واقعا بود، تری بود برای اینکه شاهزاده به کردستان بیاد، ولی اونم نشد. یعنی حفظ جان البته در درجه اول بسیار مهمه. شما اگه به عنوان یه رهبر بخوام راحت جونت به دست جمهوری اسلامی خب میزن میکشه، کما که این همه رو کش. شما میبینید بختیار سنش بالا بود، ولی اثر حضوری او چقدر بود. وقتی بختیار رو کشتن عملا پاریس خاموش شد از صدای اپوزیسیون. این است که یه جاهایی هم باید حواسمون باشه. شاهزاده دلش میخواد، واقعا دلش میخواد، من باش حرف زدم، من نزدیک، دلش خیلی میخواد نزدیک وطن باشه، اما چجوری؟ چی تضمین بهش میده؟ خب یه پیام شفایی دیگر اگه ممکنه گوش بدیم.
جناب دکتر نوری‌زاده، با عرض تشکر از برنامه‌های فوق‌العاده‌تون، امروز نمی‌دونم بار از کدوم طرف اومده بود که برنامه‌تون به هیچ عنوان قطع نشد، استریمینگ نداشت، فوق‌العاده بود. خواهش میکنم همین برنامه رو اجازه بدید همیشه برقرار باشه. روی مالتون هم می‌بوسم.
ممنونم عزیزم، مخلص شما هستیم. ما که همیشه دلمون می‌خواد اینجوری باشه. اون دست ها ناپاک و اون انباج ناپاکه که جلوی ما رو میگیره. تو امریکا اگر شدم یه دوستی دارم که یه بار اتفاقی تو خیابون جلوی دفترم با ایشون برخورد کردم، با خانمش و فرزندانش، و بسیار اظهار لطف کرد، خیلی زیاد، واقعا خوشحال بود از اینکه منو دیده. و خودش هم گفت، به خانمم گفتم واقعا میشه فلان رو ببینیم، دیدیم هم دیگر. حالا دوست با این سیستم‌های ارتباطات اجتماعی هست مرتبا. من رسیدم به امریکا، روز مادر بود، بعدم برام پیام فرستاد، چهره نازنینش هم دیدم و چطوری عزیزم، خوبی فراد جان؟ خوب. و بله امروز من به مناسبت روز مادر اومدم، دارم کباب و بسات درست میکنم برای فرزندانم و خانوم، و امروز گذاشتی معاف باشه ازم، بسیار زیبا بود. بعد این دوست من همه امکانات همه چیز در امریکا داره، ولی چش و دل اونجاست، خانه پدری. اونجا هم سعی کرده شبیه خانه پدری رو بسازه. یه پیام دیگه فکر می‌کنم میرسیم پخش کنیم. یک پیام شفایی میرسیم یا نه؟ خب به من میگن که وقت پخش پیام دیگه رو نداریم. فقط بگم علی از نیشابور برام نوشته بود که برنامه‌های خوبتون رو، بعد یه انتقاد کوچک، شما یک فرد آگاه مطلع هستید و شکی نیست، ولی شما یک مسئله رو که باز میکنید به سرانجام نمیرسونید. مثلا همین دوشنبه داشتین راجب خانم شهرزاد قلی‌خانی حرف میزدید، معلوم بود شما خیلی از پشت بعد این خانم و حرفاش خبر دارید، که بعد نگفتید. بعد راست میگردید. چی بگم عزیزم، نیشابوری نازنین که من عاشق شهر شمام، راست میگردم، باید این درستش کنم. حرف میاد، حرف دیگه میاد، بعد این یکی رشته سخن در میاد. چشم. سعی میکنم مراقب باشم که رضایت شما جلب بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین جا همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.